با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم از ماه آگست، بله دهم از ماه آگست و سال 2022 روزای چهارشنبه بود. شنبه هم که متلاسید خدمتون هستیم. امروز سخن رو آغاز میکنیم با فوت امیر هوشنگ ابتهاج، معروف به ه الف سایی. امیر هوشنگ ابتهاج یک شخصیت برجسته‌ای بود در کاری که میکرد، یعنی ایشون بچه رشت بود، شاگرد بسیار بدی بود، فضول بود. خودش نوشته است که من بچه ها رو اذیت میکردم، به درخت آویزون میکردم، نمیشه میکردم اینها، و سرش تو درس اینا نبود. به تهرانم که آمد تا کلاس 10 یا 11 بیشتر نخوند. شاید این به نفع او شد در اصالت کارش، چون وقتی شما بیش فزون از حد در واقع در دواوین شعرهای قدیم ذکر کنید، این ترکیبات و استعارات و نوع سخنی که گفتن تأثیر میذاره و شما ممکن است که دچار تقلید بشید. کمایی که بسیاری مقلد سعدی شدن، بسیاری مقلد حافظ شدن اینها، شاید اگه کم تر خونده بودن، شاید. البته سفارش متقدمین این هست که شاعر بایستی قبل از که دست به شعر ببره چندین هزار از دوامین بزرگان و شعرهای فحل در سینه داشته باشن. این حالا بررسی مخلصه. و چون ابتهاج خیلی وارد داستان شعرها نشد، اصالت طبعی داشت در اشعاری که میگفت، استعاره های تازه، تصاویر تازه عرضه میکرد و هم در غزل استاد بود، هم در شعر جدید که پیرو نیما یوشیج بود که من خواهم خوند. و ایشون البته جزء حزب توده بود و عرض کنم که تا آخر عمرم فکر میکنم وفادار ماند. از دوستی پرسیدم، گفت که سایه هنوز منتظره که پرولتاریا انقلاب کنه و چنان. آقای شجریان که رفته بودن به روسیه، اونجا سیاوش کسرایی رو دیده بودن که اینا خیلی با هم دوست بودن، یکسشون هم نشون خواهم داد. اینا گفته بود به سایه بگو خبری نیست، ما بیچاره شدیم اینجا. اینا یکشون هم یاد به سایه میگه، مرحوم شجریان میگه که این از بچگی نمیدونم عقل درستی نداشت از این صحبت ها. یعنی هنوز وفادار بود به حزب توزه، اما شاعر بسیار بسیار خوبی بود. عرض کنم که مدیریتی داشت، چون خاندان ثروتمندی بودن، از اشراف بودن، و یه روزگاری هم مسئولیت رادیو رو به عهده گرفت و یک برنامه گلهای جدید به وجود آورد و با آقای شجریان هم خیلی دوست بود. عرض میکنم که این اواخر دیگه چند شعری برای ملاها گفت و بعد پشیمون شد، گفته بود من در زندان داشتن اون آهنگی که ساخته بودن برای خمینی، ایران ای سرای امید و بام تو سفید دمی، گفت من در زندان میگریستم. اون رئیس زندان گفت تو چه مرضته گریه میکنی اینها، برای زن و بچه ته؟ گفت نه، من برای زن و بچه هم نیست، من گریه میکنم که این شعر، این ترانه رو، تصنیف رو من گفتم. و عجله کرده بودن، همه از هول حلیم تو دی گفتادن برای این جنایتکار بزرگ تاریخ، خمینی رو میگم. باری ایشون مشکل کلیه داشت و به احتمال زیاد همطوری گزارشم کردند از ضعف کلیه فوت شدن 94 تا 95 سال، درستی یاد ندارم، در همون حدود بودن که در کشور آلمان آقای ابتهاج فوت شدن. ما به افتخار ایشون یکی از بهترین غزلهاشون رو اینجا خدمت شما آوردیم، انتخاب میکنیم و عرض شود که اگه این تلفن یاری بکنه البته، و یکی از بهترین کارهای مرحوم شجریان هم هست، در همایون هست، آقای شریف هم هست، با همون دو مضراب نخستین شما رو میبره به فضای همایون. من آدم میشناسم که یک ساعت و نیم میزنه، معلوم نیست چی میزنه، هندی پاکستانی میزنه. با عرض معذرت استاد علیزاده رو میگه، چون من تعارف با کسی ندارم. ساز میزنه، معلوم نیست چی میزنه. و یکی از بهترین کارهای مرحوم شجریان خواندن این همایون هست. من این غزل رو میخونم. ارادت فوق العاده ای هم به استاد شهریار داشت ایشون. میرفت تبریز به دیدار این استاد و عکسای بسه. ببینید این عکسی که اینجا هست، دستش به گردن استاد شهریار هست با اون کلاه معروف. من ایشون رو در تبریز یکی دو بار با این کلاه دیده بودم که آمده بود آرام آرام در خیابان قدم میزد. خدایش رحمت کناد. هر شبت که و تصویر دیگری هم هست نشون بدید. یکی هست با دوستان توده‌ای رحمت. این با فروغ فرخزاد است، فروغ جوان، فروغ ناکام. و یه تصویری هم بله ببینید از دست راست، عرض میکنم که آقای اتحاج است دست راست و سیاوش کسرایی است در سمت راستش، مرحوم نیما یوشیج در دست راست ایشون هستن و احمد شاملو. عکس خیلی خیلی جالبی است، فکر کنم در مرکز حزب توده و اونجا گرفته شده در روزگار جوانی. همه جوان، همه روشن فکر و یادگاری خیلی خیلی خوبی است از اون روزگاران. بله. و عکس امروز ایشون هم اگر که نشون بدید بد نیست. بله، این عکس کهولت مرحوم سایه است و در همین هیئت و هیئت بودن که بیمار شدن و رفتن به آلمان. ببینید چه تعبیرات جدید و زیبایی است در این غزل. عرض کردم یکی از بهترین کارهای مرحوم شجریان هست و من چندین بار شنیدم. فتنه چشم تو چندان ره بیداد گرفت که شکیب دل من دامن فریاد گرفت. اون که آینه صبح و قدح با لال شکست، خاک شب در دهن سوسن آزاد گرفت. آه از اون شوخی چشم تو که خونریز فلک دید این شیوه مردم کشی و یاد گرفت. به به، و منم و شمع دل سوخته، یارب مددی که دگر باره شب آشفته شد و باد گرفت. که دگر باره، ولی شعرم از ناله عشاق غم انگیزتر است، داد از اون زخمه که دیگر ره بیداد گرفت. یعنی اشاره به دست چیز همایون هم هست، میدونید که بیداد در همایون خیلی اهمیت داره. بله، شعرم از ناله عشاق غم انگیزتر است، داد از اون زخمه که دیگر، یعنی دوباره ره بیداد گرفت. سایه ما کشته عشقیم که این شیرین کار، مصلحت را مدد از تیشه فرهاد گرفت. یک تصحیح حافظی هم ایشون داره که خیلی تعریف نداره، ولی خب خیلی زحمت کشیده و لغات معنی کرده و اینا. آثار زیادی هم داره و حتما آشنا هستید و مطلع هستید و از اون پیر پرنیان اندیش که خب مصاحبه بوده که تبدیل به کتاب شده در دو مجلد. بله، سایه شخصیت مهمی بود. یعنی ما دوست نداشتیم شیوهی که رادیو رو اداره می کرد و از کنم سخنانی که در باب هنرمندان گفته یک سر باطله و کار ایشون هم نبوده، چون ایشون موسیقیدان نبود. اینا عرض کردم تلقینات مرحوم لطفی بود، چون یک عقده های حقارت عجیبی داشت علیه هنرمندان، ایشون هم تکرار کرد. عرض شود که خدایش رحمت کناد، خدای ایران زمین البته، که انسان مهمی بود به هر صورت و اصالت داشت در کارش. دوره اصالت بود، اهل تقلید نبود. به هر صورت آثار او میماند برای آیندگان. از سایه که بگذاریم، یه مطلب خیلی مهم دیگه این است که برای نخستین بار در تاریخ دموکراسی آمریکا تیمی بزرگ از FBI ریختن در منزل ایشون. ببینید شما وقتی که تو آمریکا میخواهید که برید منزل یک قاچاقچی رو بررسی کنید، مثل ما نیست که چهار تا لات شکم گنده پاسدار یه چیز برسیم سر مردم از در دیوارش برم بالا و فوش و کتک و اینا. اینطور نیست، اینطور نیست. قانون از همه چی بالاتر. میخواد برید که این قاچاقچی چاقوکش کسی رو پلیس رو دستی کنه، اول باید سیور کجا؟ پیش قاضی. قاضی رو قانع بکنه به این که ما باید وارد این خانه بشیم و بتید کنه. و اگر قاضی قانع نشود به دلیل پلیس اجازه نمیده. در موضوع آقای ترامپ نخستین رئیس جمهوری است که ریختن در منزلش دار زندگیشو بردن به جرم در واقع اینکه اینا اسناد دولتی بوده و سری بوده، این آقا برده و در اون کاخش در فلوریدا پنهان کرده و خیلی خیلی واقعا چیز حیرت انگیزی بود و منحصر به فرد. و از همین الان اعلام کرده که من بند 5 رو به کار میبرم. بند 5 رو به کار میبرم در قانون اساسی هست، یعنی است که شما میتونید جواب اصلا ندید. قاضی میگه که آقا فلان کس رو تو کشتی، حق داری که اصلا سکوت کنی. گفتیم میخوام از بند 5 استفاده کنم. دقیقا معلوم نیست که این 15 جعبه و قوطی که در منزل او بوده و اسناد سری دولت بوده حاوی چه مطالبی و چه جرائمی هستند. اما تا قاضی راضی نمیشد که این جنایتی انجام شده، حتما اجازه نمیداد که وارد منزل پرزیدنت سابق بشه. این یک واقعه بد بوده به نظر من. یعنی ریاست جمهوری آقای دونالد ترامپ یک واقعه غیر عادی، غیر سیاسی بد بوده. ولی همه کاراش، آخر کارم که کودتا کرد، رسما کودتا کرد، 3 نفرم در اون کودتا کشته شدن اگه اشتباه نکنم و هنوز دارن محاکمه ادامه دارد. اینجا This is به قول معروف میگن This is United States of America. اینجا قانون از همه چیز بالاتره، از رئیس جمهور بالاتره، از هر شخصیت بزرگی بالاتره. این است که درست برعکس روزگار ما هرگز روی قانون رو ندیدیم. ما مردم ایران 2500 سال روی قانون رو ندیدیم. بله یکی دو دوره سه دوره مجلس ملی داشتیم، بعد چماق آمد، چماق انگلیس در لباس ایرانی، چماق ایرانی در لباس آمریکایی آمدند و به طور کل قانون رو گذاشتن کنار. یعنی اصلا حاضر نبودن لفظ قانون رو بشنوند، لفظ قانون رو بشنوند. و هر کسی با چماقش هر کار دلش خواسته کرده دیگه. توی مملکت تا امروز هم سید علی، چماق دست سید علی امروز اگر شماره کنیم بیشتر از 10,000 نفر، 20,000، نمیدونم چند هزار نفر اینا کشتن. اینا کشتن با قانون خودشون، قانون خودشون یعنی بی قانونی. ولی اون پدر جمالزاده که عرض کنن که خفش کردن کشتن او رو، ملای خیلی پیشتری بود و ازلی بود، ازلی بود. مردم رو که جمع میکرد یه بار دیگه گفتم خیلی منبر گرمی داشت، از آزادی صحبت میکرد و ایرانیان جمع میشدن و گوش میدادن. میگفت من پشت سر من تکرار کنید قانون. همه میگفتن قانون، میگفت قانون، تا نیم ساعت میگفت قانون. اون درد رو فهمیده بود. درد بزرگ ما بی قانونی بوده. درد بزرگ ما اون بود است که اختیار همه مملکت دست یه نفر بوده، یه نفر بی عقل، یه نفر میشه وقت گفت که یه نفر بی عقله. چرا بی عقله؟ چون هیچ کس نیست که بتواند احاطه تمام معایب و مشکلات مملکت رو داشته باشه. هم که زور زیادتر میشه بهش دروغ بیشتر میگن، بیشتر باورش میشه، دروغ بیشتر میگن، بیشتر باورش میشه و بر بی قانونی میافزاید. هموطنان، ما چاره جز قانونمندی و قانون نمیاد مگر با دموکراسی، با آزادی. نه اینکه حالا این اونی که ماده یادش بخیر بود، نمیدونم که چماقش 9 متر بود یا یادش بخیر فلان، اینا رو بریزیم دور، اینا بریزیم دور. اینا خب مردن که بر که نمیگردن دیگه. حالا برو گریه کن. ما مرده پرست هم آخه هستیم، هزار یه عیب داریم. هزار یه عیب داره، یکی مرده پرستی، یکی خرافاته، یکی در واقع بی‌احترامی به قانون. همینجا ما از ایران که میخوام ببینیم کجا میشه بی‌قانونی کرد. میشه حقه ای زد رفت جلو این آقا که تو صفه؟ میشه یه حقه ای زد این کار ما مجانی انجام بشه؟ چون اینطور بزرگ شدیم در فرهنگ بی‌قانونی قوطه‌ور بودیم و هستیم در داخل ایران. بله این آقا همین کار کرد، منتها در کشوری که قول دموکراسیه و قول قانونه. ببینید چه بلیه وجود آورده بود و میگو من از شما هستم حمله. اون که وکیلش بود اون آقای جولیانی صفیح که یه نام نیکی داشت، بهترین شهردار شناخته میشد، نمیدونم مافیا رو از بین برده بود اینا، و حالا که ما نتونستیم با رای بگیریم حالا با کتک میگیریم، یعنی کودتا دیگه، و دارم محاکمه میکنم. و این یک لکه ننگی به تاریخ آمریکا شد واقعا که ایالات متحده اینا در واقع فتنه های پوتین بود، چون آرزوی اون بخش از جهان که توده‌ای ها باشن و نمیدونم مارکسیستی ها و لنینیستی ها، این که اینجا سقوط کنه، بگن دیدین راست گفت، دیدین مارکس راست گفت، گفت که نمیدونم سرمایه داری خودش منفجر میشه. دیدن آقا دنیا دست سرمایه داره که داره کار تولید میکنه، سرمایه داره یا در کشور ما اصلاحات ارضی کنه. آقا چه اصلاحات ارضی چی بکنی؟ این سرزمین فقیر ایران که خاکش اساسا محصول نمیده و میزان ارتفاع هوموس که میگن اصطلاحا 3 سانتی متره و اینقدر باید کود بدیونم چه بکنی تا 4 من گندم بگیری؟ اصلاحات ارضی کنیم. 4 تا آدم شریف بزرگوارم دعمت میکشیدن سر تا سر این مملکت، این مردم نان میدادن و آبگوش میدادن و کباب میدادن، اینا آمدن تو شهرها بیکار شدن، کشاورز بدبخت مونده بیلش، ایران برشکست، کشاورز شکست چون خارجی فرموده بود. حالا خیلی نمیخوام دور بشم. یک مطلب مهم دیگر ما خدمتتون عرض کنم که دوست عزیز من جناب آقای فریدون علوی، بله که همین جا نشستن و دارن به سخنان من گوش میکنن، دوست عزیز من 2 سال یا 3 سال پیش گفت آقا شما میایید خاطرات رو من مینویسم، قلم خیلی شیرین خواندنی داره ایشون، خیلی بسیارم در واقع طرفدار دارن ایشون. گفتیم حالا ببینیم چه میکنیم، غذا را آمدیم، خاطرات بچگیمون اینجا خدمت شما گفتیم. عرض کنم که تا اونجایی که آمدم آمریکا و از اونجا چون غذای خصوصی و اینها بسیار هست، چون من نوجوان بودم اینجا آمدم، 27 سالم بود آمدم اینجا، گفتیم اینجا تعطیلش میکنیم. ایشون مصر شد که شما بایستی ما بقیه داستان رو تمام جزئیات زندگیتون که اینجا بودید و مناسباتتون اینجا با دیگران رو بگید و من بنویسم. من با کمال میل و افتخار قبول کردم و مخلص دارم روی در واقع ضبط صوت میگم و جناب علوی عزیز و نازنین من با اون قلم شیوان میخوانی خاطرات رو بنویسن و یک صورت کتاب چاپ بشه. من از شما خیلی سپاسگزارم از زحمات شما و مراهم شما. بله خواستم به عرض شما برسانم. خب ما دست از سر این اسلام بر نمیداریم تا زمانی که اسلام دست از سر ما برداره. دین شخصیست، خدا هم در قلبه، خدا پیش آخوند و زیر آخوند، آخوند جز دزدی و بیشرافتی در آخر در همه عمرش نکرد. آخوند مسیحی آخوند فرق نمی کنه، مسلمان یا هر که آخوند شد و از طریق حقبازی و دروغ دین تغذیه کرد، شما بدانید که به طور روزمره این دزدی رو داره انجام میده و دروغ رو داره میگه، خودش باور نداره به این داستانا. ما بایستی از شر آخوند به حکم خرد و به نیروی خرد از شر این آدم های بیبوجدان دزد آدم کش راحت شیم. حالا ما در همش هم از اسلام میاد، اینو میخوام بگم، یعنی همه راه ها رو برای آدم کشی، ریپ زنای مردم، غارت اموال مردم اسلام عزیز خودش انجام میداده، با غارت توسعه پیدا کرده. با غارت گدایان عرب ثروتمند شدند. این است که مثل این که بایستی که ما تعطیل کنیم و امید عزیز پخش کنه. اکسایتیست به هم پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانند هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم. یک مطلب دیگه خدمت شما، اشتباه گفتم که امروز دوشنبه، امروز چهارشنبه است. چهارشنبه بسام آقای علوی این خطای ما رو یادآور شد. خدمت شما عرض کنم که دیکتاتوری جمعه‌دار، بعد تمام تشکیلات اطلاعاتی کار میکنن برای این دشمنان اینه بکشن، شکنجه کنن، زج کنن، به زندان بندازن، درآمد مملکت رو به کی بدن؟ از کنن چه کسانی رو که اعتراف کردن ایران برن بکشن، داستانش از این قدر. ولی دموکراسی میخوام از طریق میدونید یک تمثیلی تعریف کنم دموکراسی رو، قبل از اینکه بریم سراغ اون خانومی که سه بچه داشت رسول الله فرستاد بکشنش بابت دو بچه. باری مثل چشمه های میمونه، اینا منتخب مردم، مردم بر مردم بر عوض میشن چون قدرت در دست هر کس مونه فاسد میشه. بنابراین مرتب این انتخابات در امریکا تعطیل نمیشه. واقعا هر مام دیدیم که انتخابات شد، دوباره انتخابات شد. این دلیل داره مثل چشمه های کوچیک کوچیک هستن، هزاران چشمه که اینا وقتی به هم متحد میشن نتیجه کارشون یک دریای خروشان تشکیل میشه. اما چماقدار خودشه، از وجود این چماقدار در هر مملکتی که باشه فرق نمیکنه، هر شخصی هم باشه فرق نمیکنه، عیسی مسیح هم شما بذارید به قدرت فاسد خواهد شد و هیچ چیز در واقع که به نفع مردم باشه و قانونی باشه انجام نمیشه. اینو فراموش نکنیم در بابت. خب حضرت رسول اکرم تا زمانی که در مدینه بودن، مکه بودن، خب آدم کش نداشتن، اونا هم قوی بودن که جرأت نمیکرد ایشونو بکشه. تا یه دیدی که بعد از مرگ ابو طالب، چون ابو طالب محافظ او بود، ابو طالب عموی او بود و ابو طالب مسلمان نشد اما محافظ محمد بود، یعنی در بستر مرگ که بود این حضرت رسول رفته بود زانو زده بود که یا ام بگو اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. گفت پسر برو دنبال کارت، رها کن مرا. حالا علی هم داشت میمد، حضور داشته در واقع. گفت که بگو اشهد ان، گفت برو دنبال کار زندگی، بذار رها کن، بذار راحت باشن. میخواهی که زنان عرب پشت چرخ ها چرخ میگشتن دیگه، نه بنشینند و به من بخندند که ابو طالب بزرگ عرب از ترس مرگ دین اجدادیش رها کرد و دین فلانی رو گرفت، من هم چه دینی نمیخوام. این است که یک پدیده ساختن، باید حوران بهشتی را دوزخ بود عراف. سعدی میگه از دوزخیان پرس که عراف بهشت است. گفتم که خداوند تبارک و تعالی حالا این 400 تریلیون نمیدونم که اکشان رو ولش کن، همه از اون بده تشکیل به ابو طالب این خدا یا به رسولش. اینا جوکه. عرض کنم که حالا جهنم ساختن، بهشت هم ساختن برای مؤمنین، ولی آمدن اعراف رو درست کردن میانه که نه بهشت نجس ابوطالب یه نفری اونجا نشسته. ولی سعدی هم گرفته ازش بیت شاهکاری ساخته، میگه از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. خلاصه این داستان ابوطالب تا اینکه ابوطالب مرد و اینا همو دیدن 30-40 نفری که برن و بکشن این مزاحم رو، برای روغن اجازه زحمت کرده بود بکشن اینا که ایشون فرار با ابوبکر فرار کرد. علیرم خوابون توی بسترش شست، میخواد یه نونخور کم بشه، ایشون آمدن دیدن دو سه تا سیلی بهش زدن که محمد رو اسکان. خیلی مفصل این داستانا رو پاشون که رسید به اونجا به مدینه شروع کردن به خلاصه از آزار اذیت و آدم کشی و غیره و اینا که هنوز ادامه داره. البته یه خانمی اسیر شد از تبار بزرگان عرب و آمد. خب چیکار میکرد وقتی کنیز رو میگرفتن؟ یا ریپش میکردن یا میفتوختنش یا ازش کار میکشیدن دیگه. ولی مدتی از این خانم نازنین از کنم حمالی کشیدن. بزرگزاده بود، براش اسارت خیلی مشکل بود. اصولا آدم های صحرایی رو اسیر بکنی یه چیز وحشتناکی است. حالا شهری ممکنه تحمل زندان بیاره، ولی قبیله یک عمر پدر بر پدر هوای آزاد دیده، خورشید رو، ماه رو دیده، اینا بکنیش دو زندان خفه میشه. و خسته شد از این داستان، آمد به عایشه که چیز کن، من خیلی خیلی به اسلام عزیز علاقه مندم و میخوام پدرم و مادرم و قبیلم رو مسلمون کنن، به من یه مرخصی بدین. گو مرخصی دادن، رفت این زن سوار و سپاه جمع کرد و چند بار لشکر اسلام رو شکست داد تا خالد ابن ولید که بزرگترین جنرال تاریخ اسلام هست بالاخره اومد این دختر رو شکست داد. این داستان خاندنیست و داستان شدن. درود من میفرستم به این بانوی دلاور آزاده که ننگ نوکری و کنیزی رو تحمل نکرد، نبرد کرد و مرگ رو ترجیح داد بر اسارت. از این بانوها دیگه پیدا نشد، همه شدن آلت دست. تمام زنهای تاریخ اسلام آلت دست بودن دیگه. خب اسمش هم بود اسما دختر مروان. بله میگوید که دو تا خانم هم نمیخوام راجبشون صحبت کنم و اون کسی که شاعر بود و دو بیت شعر گفته بود رو بعد رسول فرستاد کشتن، و من عیناً میخونم از کتاب مغازی یعنی جنگ ها. بله این واقدیه. بله محمد بن عمر واقدی، این شخص کاتب اون باقدی دیگر بود و بعد خودش مورخ خیلی خوبی شد یا برعکس. و کتاب مغازی تاریخ جنگ های پیغمبر. تو رو خدا شما به همین عبارت توجه کنید، تاریخ جنگ های پیغمبر. آقا پیغمبر که پیدا جنگ نداره با مردم. بله پروفت به زبان انگلیسی یعنی کسی که چهار راه را میره و به مردم نصیحت میکنه. پروفسی معنیش اینه که سخنان نیک میگه، از انسانیت میگه. بله نه اینکه یه عده جمع کنه بریز سر یه قبیله دیگه بیاد بگه ما درستیم چون من گفتم من رسول الله هم، بقیه هم باید بکشیم اگه مسلمون نشن، اموالشون هم ببریم، زناشون هم ببریم. این که نشد رسول بابا خداییش. خلاصه میگه این بیچاره کشته شدن اسما دختر مروان، عبدالله ابن حارث از پدر خود برایم روایت کرد که اسما دختر مروان از قبیله بنی امیه ابن زید که همسر یزید ابن زید فلان فلان بوده کرده بود و این اشعار رو گفته بود: به نشیمنگاه بنی مالک و اوف و به نشیمنگاه بنی خزرج شما از افراد ناشناختهی پیروی کردید. یعنی کی؟ یعنی از محمد. این به شعر عرب بوده و ترجمه شده به سخن فارسی. شما از افراد ناشناخته پیروی کردید که نه از قبیله مرادند و نه مزهج، پس از کشته شدن سران قوم هنوز هم به او امید دارید. اشاره است به جنگ بزرگ که سر ماجرای کاروان شد. بله، همچنان که از گوشت سوخته ای امید داشته باشید. از گوشت سوخته میگه از این پیغمبر امیدتون هموقت برآورده میشه که گوشت سوخته خوردنی. بعد میگوید که عمر ابن فلان 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 این گفتار را شنید و شوراندن او را علیه اسلام بدید. گفت پروردگار را نذر میکنم، اگر محمد را به مدینه برگردانی من اسماء را به قتل برسانم. رسول خدا در این هنگام در بدر بود. اون جنگ بزرگ هستم بدر بود دیگه، بله، 800-900 نفر از اینا کشتن و از مخالفین کشتن و اسیر کردن. بعد بود خبر چون پیامبر، بله بله، چون پیامبر از بعد مراجعت فرمود، عمیر ابن عدی در دل شب به خانه اسما رفت. بعضی از بچه های او از طرفش خواب بودند و یکی از آنها شیرخوار بود و روی سینه او بود. عمیر با دست خود او را لمس کرد و کودکی را که شیر میداد از او کنار زد. دو تا بچهش کنارش بوده که جنب را شیر میخورده، مادرم خواب بوده، بله؟ بله، شیر از کنار زد، شمشیرش را بر سینه اسما نهاد و چنان فشار داد که از پشت او بیرون آمد. اینا کار الهیه، نه؟ من داره حالم به هم میخورد از خوندنش، 10 بارم اینو خوندم. بله، بیرون آمد، از مسجد بیرون آمد و بیه که رفشید از کنار شمشیرش تا بر سینه اونه و چنان فشار داد که از پشت او بیرون آمد. اونگاه نماز صبح را با پیغمبر گذارد. نماز صبح هم داره، البته بعد از کشتن اون مادر و 3 تا بچه گرسنه، البته بعد از لاهی این الله بهش را اونجا 3 تا آپارتمان 3 بدروم برای آماده کرد. خب اومد بانه پیغمبرم نماز گذاشت. چون پیامبر از مسجد بیرون آمد، عمر، اگر اینجا چیزاشو نذاشته که ببینیم عمر چیزی هست، نظر فرمود و پرسید آیا دختر مروان را کشتی؟ گفت آری، پدر و مادرم فدایت گردن. عمر ترسید که نکند با قتل او مرتکب نافرمانی شده باشد. فکر نکنه پیغمبر ناراضیه از اینکه رفته کشته، چون با ایما و اشاره و حرف اینا چند بار گفته بود برو بکش. باشد، بله، آیا گناهی بر من است؟ از خودش میگه پرسید که آیا گناهی بر من است؟ پیغمبر فرمود نه نه، به خاطر او حتی 2 بز شاخ به شاخ نخواهند شد. این هنوز در عرب مشهور شده، ضرب المثل شده. یک کسی که میگه کاری که میخوان حقیر بده نشون بدن و اینا، میگن که بابا این اهمیتی نداره، به خاطرش 2 تا بز هم به هم شاخ و شاخ نمیشن. این فرموده حضرت رسول اکرم در موضوع کشتن این خانم. بله، نخواهد شد، بله، نخواهد گذاشت. ارزش، یعنی ارزش این حرفا رو نداره. این مثل برای اولین بار از پیامبر شنیده شد. عمر میگوید پیامبر و اطرافیان خود نگریست و فرمود هرگاه دوست داشته باشید به مردی نگاه کنید که خدا و رسول را از غیب اون را از غیب یاری داده است، به این مرد نگاه کنید. به عمر ابن عدی بنگرید. پیامبر فرمود نه، بله، بله، دیگه داستانش دیگه، بله، که سوگند به جان کسی که چنان روزار و دیگه دوتی که از اشعار این خانم جا آورده. یعنی هر کسی که یه اعتراض میکرد، دو شعری چیز میگفت، حتما آدم میتوستدن آدم کش. مثل همین داستان داعش بوده دیگه، عرمتون برم، و طالبان نوع خوب اسلامه، بله، مسلمان واقعی اینا هستن، این طالبانه، داعشه، بله، اینا این اسلام رو دارن چیز میکنن. یه کسی نیست که به من ثابت کنه که اون چه طالبان انجام میده اسلامی نیست، امکان نداره، وجود نداره. خب این رو خواندم که مزنه به دست شما بدم از محبت الهی، از محبت الهی. خب دو مورد مهم دیگه داریم که امیدوار هستم که چیز کنیم. یکی چیز هست، جنگ جمل هست، جمل، جنگ جمل. عایشه از علی بدش می اومد، دلیلم داشت. حضرت رسول از سکت سیر نمی شد و یه روزم فرمودن که ما این قدرت جنسی رو از خروس، ما رسول همه اینو میدونن دیگه، این مطلبی نیست که من بدونم، همه از آخونده رو پرسید، بچه آخونده رو پرسید، نه میدونن که پیغمبر اسلام علیه السلام گفت که ما از خروس به اسم بردیم. حالا صحبت اینجاست که چگونه است این حضرت که نمیتوانست بدون زن حتی به میدان جنگ بره، این همه سال با یه زن پیر 54-5 ساله در 25 سالگی ازدواج کرده بود، دست از پا خطا نکرده بود، به خاطر قدرت و توان و پول اون خانم بود. بله، خانم اولش خدیجه سرت داشت و زن مدیری بود، ایشون هم خب یه جوان بیکار بود، ایشون آورده بود، عرض کنم که باش ازدواج کرده بود، یعنی این به نفع شد، چون زن تحصیل کرده بود، قوم و خویشایی داشت که تاریخ یهود رو خوب میدانستن، تاریخ مسیح رو خوب میدانستن. اینها داستان ازدواجش هم جالبه، میگوید که بیا با من ازدواج کن. محمد میگوید که شما ثروتمند و پدرت اینا، فکر نمی کنم موافقت کنه. میگوید که چه کار داری اینها؟ میاد خواستگاری، خواستگاری رو با خشم و خروش میگه نه. حضرت ناامید میشه و بهش میگه که چه باید بکنیم. گفت شب جمعه من بزرگان عرب رو دعوت میکنم، مست میکنم همه رو، تو مستی من ازش قول میگیرم، ناراحت نباش. همین کارم کرد، همین کارم کرد و گزارش تبری ها، گزارش من نیست، و دو تا گوسفند سر بریدن و شراب آوردن تا اونجایی که میشد خوردن و در جوش مستی پدر همین خانم خدیجه میگه که دختر که بده به محمد، میگه دادم، میگه دادم و تموم شد و مدعومی میرن منزل. نصف شب بیدار میشه، سحر میده، سر صدا میاد تو پستو، اینا میگه کیه اینجا؟ میگه منم و شوهرمه خدیجه، منم و شوهرمه. میگه شوهر کیه، داستان چیه؟ میگه تو منو دادی به محمد، یاد رفته؟ میگه من دادم دست به خنجر میکنه. میگه آقا تو پیش همه بزرگان عرب، عرب چند تا صفت عالی داشت، یکی این که زیر قولش نمیزد، وقتی که میگو من با تو بیعت کردم، مثل ما ایرانی ها پشتش میگو من کلک زدم، دروغ گفتم، اینجوری نبوده. ولی وقتی که قول میداد، به خصوص در حضور شمعی، به خاطر همین بود که کسی که بیعت میکرد دیگه نمیتون زیر بیعتش بزنه، در حالی که ما مرتب زیر بیعت میزنیم، یعنی تاریخ رو که نگاه کنیم مرتب زیر بیعت زدیم، یعنی به اون چیزی که قول دادیم عمل نکردیم. هیچی، این هم چیز که قول داده قول دیگه چیز شد، بالاخره عروسی برقرار شد. این همه سال گذشت و اصلا نگفتنی است، ایشون که به سن حدود 50 اند رسیده بود طمع کنه به دختر 7 ساله، دختر ابوبکر. ابوبکر وقتی شنید بخواست سکته کنه، گفت محمد برادر منه، اصلا از این حرفا نمیزنه. رب گفت که محمد تو به دختر کوچک من 7 ساله من طمع کردی؟ گفت که هیچ کار داره تو در برای من خوبه. بیچاره هم هیچی نگفت. عایشه میگوید 7 سالگی به من رو تیز کرد، خواستگاری کرد، 9 سالگی زفاف فرمودن. حالا ببین چقدر در رویاهاش با اون پیرزن که بوده آرزو بوده که بچه جوانتری داشته باشه. خب بله همسری، و خدا میدونه چه دخترهایی در طول این مسیر اسلام به خاطر همین یک کار. داستان تفخیز رو براتون گفتم، بله داستان تفخیز رو براتون گفتم که من نمیدونم چی بگم، بچه شیری رو میتوانید، آیت الله خمینی هست، آیت الله چیز اصفهانی هست، که شما اگه تنها هستی که بچه هست چیز افضا و تفخیز دو تا معنی مختلفه. در باره تفخیز یعنی ران به ران مالیدن، ولی در حقیقت یعنی بچه رو برداشتن و مالیدن. مالیدن ببین کثافت دیگه، از این دیگه فرومایه تر. آیا آقا انسان از با خیله، من نمیگم آدم های مدرن، بیابانی های قدیم گذشته بوده همچه چیزی؟ تفخیز بردارید بچه رو از تو گهواره بردارید بمالید اطفای شهوت کنید. این دستورات اسلام امام خمینی هم تو صورت مسائل شورده حد المسائل. افضا هم من دارم خجالت میکشم این حرفا رو میزنم، از شما عذر میخوام، ولی اینا دینه، اینا چی بگم؟ افضا یعنی در واقع فضا رو بزرگ میفرماید که امام خمینی. و حالا این چماغدارای ما، این خمینی اینا رو چاپ کرده بود، میگن پایان، چاپ کرده بود، ساواک میگرفت خمیر میکرد، عوضی که بیارن اراجیف این مردک رو مردم بخونن ببینن چی گفت، ببینن میگن ساواکی ها میگرفتن اینا رو خمیر میکردن، تو لبنان چاپ میکردن، یه جوره میفرستادن، ساواکی ها میگردن چی. افضا یعنی فضا رو زیاد کردن، یعنی اگر که دختر میگوید اگه 8 سال است از افضا کنی و چیز کنی فلان کار رو بکنی، اگر که 2 مجرا یکی شد، اگر 8 سال به بالا باشه دیه ندارد، اگه 8 سال کم بود. ببینید چه آدم زبونش بند میاد برای بیان این مطالب. اگر زیره یه دارد، اگر که بالای 8 سال باشه دیه ندارد. این رسول الله گفته، به خدا سوگند من نمیدونم در هیچ کشوری، در هیچ مملکت که بیابانی ها میشینن این حرفا رو نمیشه زد و این کارا رو نمیشه کرد، ولی برای ما شده. ایرانیه، یادگار کوروش، یادگار زرتشت، باید بیاد از این حرفا بزنه، از این کارا بکن. وقت ما تموم شد متاسفانه. از دوست بسیار عزیزم فریدون جان علوی سپاسگزارم، از شما نازنینان که توجه فرمود بسیار سپاسگزارم، از امیر عزیز و شما تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.